سوال بعدی. با سلام و تشکر، آیا شعبده بازی هنر است؟ سلام و درود در شما.
بله، البته این پیامک های وسط یه جوری از اون اصل بحث آره میکنه، ولی بالاخره پیامک ها مهمه. ببینید، شعبده بازی صناعت محسوب میشه در جهان سنت، یعنی جهان گذشته. و حتی مثلا خیلی جالبه بدونید، شما هنگامی که میر فندرسکی در دوره صفوی رساله صناعیه رو می نویسه، یکی از صناعات رو شعبده بازی ذکر میکنه. به هر حال به دلیل ابتنای این مسئله بر فن، کما اینکه امروز هم وجود داره، یعنی ما پشت شعبده بازی یک سری فنون رو داریم، یک سری قواعد رو داریم. ببینید، در حقیقت شعبده باز همون جوری که نشون میده نیست. واقعیت قضیه اینه که از یک سری فنون استفاده، یعنی اون معجزه نمی کنه. او در مقابل چشمان ما کار مخیرالعقول رو انجام میده، مبتنی بر یک سری فنونی که او میداند و ما نمیدانیم. و اگر ما اون فنون رو میدانستیم دیگه شعبده یا مثلا جادو جلوه نمی کرد. به عنوان یک هنر قبلا محسوب میشده، بله، در جهان گذشته، به دلیل دقیقاً اون ایجاد فرح و سروری که در ناظران می‌کرده و در این حال مبتنی بر یک سری کارکردهای کاملاً فنی بوده و به این دلیل که در گذشته فن و صناعت هنر محسوب می‌شده، بله. ولی الان نه، الان حداقل ما یه مرز دقیقی کشیدیم، مثلا فاین آرت داریم، یوزفول آرت داریم، هنرهای زیبا داریم، هنرهای کاربردی داریم، اپلاید آرت داریم. توی چنین قضیه دیگه شعبده بازی رو معمولا هنر دیگه نمیدونم.
با سلام به فرهیختگان این برنامه، این که انسانها برداشتشون از زیبایی چیست و چه دلایلی برای آنها زیباست و همه این درک رو از زیبایی ندارن، چون حضرت زینب سلام الله علیها که در کربلا دید، این زینب است که دید نه دیگران، دیگران هم آنجا بودند. عبدالرسول داری اشاره به همون مطلب
ما رأیتو الا جمیلای حضرت زینب داره و احتمالاً حالا بر اساس شما قرائتی که فرمودید منظورشون اینه که
ایشون فقط اون زیبایی
ایشون فقط این میدونی جمعیدتی نکته خیلی مهمیه، یعنی تو زیبایی شناسی ما حتماً به ویژه از کروچه به بعد کلیات زیبایی شناسی که داریم و اینها روی زیبایی و امر زیبا، به ویژه وقتی جمعیدتی به کانت رسیدیم، بحث امر زیبا و والا رو خواستیم بحث بکنیم و اون بی‌غرضی که ایشون ذکر میکنه، رو زیبایی جدیتر صحبت میکنیم، یعنی تفصیلی تر. گرچه قبلا در آراء فلوتین به ویژه من بحث مبسوطی روی مسئله زیبایی داشتم، ولی با آیت قضیه که یکی از بنیادی ترین مسائلی که در زیبایی شناسی مطرحه اینه که زیبایی از نظر ناظر که زیباست یا یک مجموع صفاتیست در یک شیء بیرونی، که اون شیء بیرونی اگر این صفات رو داشته باشه اون زیبا میشه. ما جواب قطعی و مطلقی نمیتونیم به این سوال بدیم، نمیتونیم بگیم که زیبایی الزامن یک امر سوبژکتیو یا الزامن یک امر ابجکتیو، یعنی نمیتونیم بگیم که الزامن یک امر عینی است یا الزامن یک امر ذهنی است. بله، حتما نگاه ناظر و روان ناظر و روح ناظر و تربیت ناظر و جهان بینی ناظر در زیبا دیدن یا زیبا ندیدن تأثیر داره، هیچ کس نمیتونه منکر این تأثیر بشه. در مواردی حافظ از جمله ارادتمندان این معناست: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. این چیزیست که انشالله در جای خودش به صورت تفصیلی ما واردش میشیم. بیاد خود
لطفا نظر آکوینی را درباره حقیقت و زیبایی توضیح بدهید.
عجبی، بالاخره آمدیم سراغ
بحث. نه حالا من یه روندی رو دارم، پیامک رو دارم میرسونم شما رو.
بله، خواهش. ببینید آکوینی، من ابتدا هنر رو از دیدگاه آکوینی عرض بکنم. از دیدگاه او هنر یک امر به ذات تقلیدی است. یعنی میدونید وقتی شما میگید که، خیلی نکته مهمی رو اینجا عرض میکنم، وقتی میگید که آکوینی در فلسفه ارسطو محوره، یک، و میگویید که ارسطویی که او باهاش ورز میخوره و آشنا میشه، اون ارسطوی خالص یونانی نیست، بلکه ارسطویی که از یک زاویه از مسلمان ها اومده و مسلمان هایی که کتاب تاسوعات فلوتین رو که یک نوع افلاطونیست رو منتسب به ارسطو میدونستن. و در این حال یه نکته ظریف‌تر دیگه خدمتتون عرض کنم. ببینید آکوئینی براش خیلی مهمه که ارسطو رو با کلیسا آشتی بده. کلیسا با ارسطو مشکل داره، با افلاطون خیلی مشکل نداره، اینو قبلا بحث کردم. چرا مشکل نداره با افلاطون؟ چون بالاخره افلاطون به یک موجود نادیده به اسم گاد اعتقاد داره که از اون گودی گرفته شده که اون خیلی اعلا، خیلی مطلق. یا مثلا فلوتین خیلی راحت حرف از احد میزنه و گاهی چنان این احد رو عالی روایت میکنه که گویی مثلا ملا صدر داره این رو روایت میکنه. اینا همه بیانگر وجود یک خداست. کلیسا با فلسفه‌ای که خدا درش محوریت داره یا نه محوریت حضور داره، حداقل نمیتونه خیلی معارض باشه، مقابل باشه. ولی با ارسطو مشکل داره. چرا؟ چون ارسطو با افلاطون مشکل داره. و وقتی مشکل داره یعنی مصالحش رو قبول نداره. یعنی اون تفسیری که افلاطون از خیر مطلق داره رو قبول نداره. و به همین دلیل هست که بر اساس اون علت‌ها یا تبیین علی خودش خیلی حرفای دقیق در مورد خدا نمیزنه. فقط آخر سر میگه ما یک سری جنباننده های ناجنبیده داریم، یک سری محرک هایی داریم که تولید حرکت میکنن ولی از جای دیگر این حرکتشون رو نگرفتن. خب ببینید این اندیشه این نیست که کلیسا در نگاه اول باهاش کنار بیاد. چرا؟ چون اندیشه ایست که به نحوی داره جهان رو در سیستم فلسفی علت و معلولی بحث میکنه و خواسته و ناخواسته داره فضا رو برای خدا تنگ میکنه. کما اینکه ما تو بحث خدمتون عرض بکنم لاپلاس داریم و بعد همین چیزی که دو سه هفته پیش دوش بحث کردیم، این هاوکینز که میگه تو این سیستم من دیگه جایی برای خدا نمیبینم و اینا. خیلی جالبه ها. الان مثلا برخوردی که اتفاق خوب شده یادم اومد، الان برخوردی که با هاوکینز میشه خیلی شبیه به اون برخوردی است که کلیسا اون زمان با مثلا ارسطو میکنه. چرا؟ چون جهان فلسفه و جهان فیزیک تبیین هستی بر اساس نظام علی و معلولیه. حالا اگر توی نظام علی و معلولی مشخص شد خدا اون بالاست، خب چه خوب، فبها. اگر مشخص نشد بالاخره نظام علی و معلولیه. البته من نمیخوام با این تشبیه کار هاوکینز رو توجیه بکنم، چون الان ما بعد از 800-900 سال حالا متوجه شدیم کار آکوئینی از این لحاظ دقیق بود که کلیسایی که تو متن تعصب و جاهلیت داشت برو میرفت رو به نور عقل منور کرد و این کار ارزشمندیه که خدمتتون عرض کنم بعدا خود کلیسا فهمید و این فلسفه رو فلسفه حقیقی اعلام کرد. اما واقعیت قضیه این است که در اون زمان کلیسا نمیتونست در فلسفه ارسطو یه موجود متعالی به اسم خدا رو پیدا بکنه. فلسفه باش مشکل داشت. حالا توی چنین عرصه کار سترگ آکوئینی آشتی دادن کلیسا و ارسطوست، آشتی دادن انجیل و مابعد و طبیعه و این کار رو خیلی سخت اما انجام داد. خب یک چنین کسی وقتی اینقدر ارسطوییه که حتی قایتش اینه که کلیسا رو به ارسطو شده آشتی بده، نمیتونه هنر رو تقلید ندونه. همه اینا رو گفتم به اینجا برسن. خب چرا؟ چون که بنیاد هنر نزد ارسطو تقلیده. و اتفاقا نکته جالب این که از یک طرف او ایمان مسیحی رو داره، از یک طرف ارسطو داره و از یک طرف اندیشه های نو افلاطونی رو داره که پیوند خورده به ارسطو که عرض کردم تو جهان اسلام چه اتفاقی افتاده بود. مجموعه اینها سبب میشه که نگاه آکوئینی به هنر یه نگاه ارسطویی افلاطونی اسلامی باشه.
یعنی این سه تا.
بله، یعنی هر سه. ببین جالبه که من وقتی که نظر آکوئینی رو میخونم در مورد این که آکوئینی معتقد بود زیبایی سه شرط الزامی داره، یکیش تناسبه. خب این تناسبه ارسطو مطرح کرده بود. کمال رو ما نداریم تو اندیشه چیز یونانی، ما اینو نداریم. این مسئله تو جهان اسلام مطرح شد. ببین فارابیه که جمال رو کمال میدونه، ابن سیناست که جمال رو کمال میدونه. یعنی میدونید تو این قلم رو یه زیبایی خاصی مطرح میشه. و اصلا مهمتر من یه دلیلی رو عرض کنم اینجا بسیار مهم. اون وقتی که میگه مثلا کمال از شرایط زیبایی است، میدونید مثلا بچه مثال هایی میزنه، میگه یک امر شکسته زیبا نیست. چرا؟ چون ناقصه. و چون ناقصه یعنی یک از شرایط زیبایی که کمال هست رو نداره. میدونید از دیدگاه او، اگه یک خدمتتون عرض بکنم شمایلی خب خیلی زیبا باشه، یعنی خیلی هنرمند بزرگی اینو کشیده باشه، ولی یه گوشش پریده باشه مثلا، یا در یه بخشی از خدمتون عرض بکنم این اثر یه نقصی وجود، او زیبا نمیدونه. چرا؟ چون در این اثر کمال وجود نداره. چرا؟ چون نقصه هستش. مثال هایی میزنه که خیلی جالب، خیلی جالب. من این مثال ها رو تو آراء ابن هیثم تو المناظر دیدم و یقین دارم که تو اون زمان این کتاب توسط یه شخص که الان اسمش تو ذهنم نیست به لاتین ترجمه شده بود. حتی خیلی جالب زمانیتی بدونید من اصلا بابت این مسئله قبلا من خدمت نرس کردن یک کتاب نوشتم، کتاب معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر رو من بر این اساس نوشتم که یک استاد دانشگاه هاروارد گفته بود مبسوطترین تعریف زیبایی در جهان اسلام مال ابن هیثمه. ابن هیثم اونجا 22 عامل خیلی جالبه، مثل نور، مثل نور، مثل تناسب، مثل درخشندگی، خیلی عالی ذکر میکنه. میگم کامل اینا رو تو کتاب خدمتون عرض بکنم معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر بحث کردن که رسیدیم به جهان اسلام اصلا میارم و اینجا بحث میکنیم. اینا به نحوی نشون دهنده اینه که آکوینو متأثر از این معانی بوده. تناسب رو قبول دارم از اونجا گرفته، از چون اصلا ارسطو میگفت زیبایی یعنی تناسب، ولی کمال یک امر کاملا اسلامی است. فرض اون عواملی که خدمتتون عرض کردم توی این مسئله وجود داشت. حالا بیایم سراغ سوالی که مطرح کرده بودن. وقتی او از کمال حرف میزنه، وقتی که هنر رو تقلید میدونه، ولی توی این تقلید رد پای ارسطو هست، رد پای نو افلاطونی هم هست، بنا به این معنا شما با یک هنر کاملا ویژه و خاص طرفید. آکوینی میدونید چی میگه؟ آکوینی میگه که هنرمند از طبیعت تقلید میکنه. این حرفی بود که خب چیزم میزد، ارسطو هم میزد. ارسطو هم میگفت هنرمند از طبیعت تقلید میکنه، فلذا علمش باید بالا باشه، آناتومی رو خوب باید بدونه و اینها. اما او میدونید برای اینکه رد پای مسیحیت رو هم نشون بده به نحوی و برای اینکه اون کمال و حقیقت جویی رو در هنر نشون بده، میگه هنرمند از صورت ظاهری طبیعت نیست که تقلید میکنه، از نیروهای مولد در بطن طبیعت. ببینید اینجا شما با یک نظریه بسیار ویژه طرفید که تو این نظریه مسیح حضور داره، فلوتین حضور داره، افلاطون حضور داره، ابن سینا به نظر من حضور داره و در این حال ارسطو. این همه اینا به نحوی حضور دارن. اون یه روایت جدیدی داره از هنر ارائه میده و میگه هنرمند به معنای تقلید از نیروی مولد خود طبیعت. و من خود طبیعت چون جلوه جمال الهیست زیباست. اینجاست که او وارد هنرهای زیبا میشه و در کنار هنرهای کاربردی هنرهای زیبا رو هم بحث میکنه. ببینید آکوینی از این لحاظ برای ما مهمه. اون وارد یک سپهر جدیدی میشه. حالا به اندازه کافی از تأثیراتی که از این برانور گرفته بحث کردم. ولی واقعیت از این استش که با این نگاه دیگه جمع هدایتی شما اگر بیایید در آثار هنری مسیحی جلوه های طبیعت رو جلوه بدید و متجلی بکنید، کار شرورانه نکردید، گناه نکردید. اگر دید جلوه های جمال طبیعی رو مطرح بکنید، چون این طبیعت خود جلوه ای از جلوات حضرت حقه و هنرمند هم از نیروهای مولد باطن طبیعت تقلید میکنه، تو چنین عرصه دیگه طبیعت و تصویر یه جورایی نمیخوام بگم آرام آرام پای ناتورالیزم تو مسیحیت باز میشه ها، اینو هنوز زوده برای این بحث، ولی واقعیت قضیه اینه که به هر حال این یک تعریف و تعبیر جدیدی است از هنر در قلمرو اندیشه مسیح. و بعد بس که بمده زیبایی داره، چه کمال رو وارد میکنه، چه درخشندگی و تابندگی. میرون جا بگیتی از دیدگاه آکوئینی، حالا وقتمونم آرام آرام رو به پایان هست، از دیدگاه آکوئینی مسیح نوره، عین نوره. من توی یکی از کتاب هام اون آیاتی که در انجیل در بیان نور بودن حضرت عیسی وجود داره رو آوردم، در یه فصلی تحت عنوان نور آیات مربوط به نورانیت عیسی رو آوردم. خب این نور نمیتونه، چون به آسمان هفتم رفت، جلوه های روحانی خودش رو از زمین قطع کرده باشه. نمیشه. یعنی به نحوی عیسی یک جلوه نورانی در هستی داره. این اون بحث تابندگی و درخشندگی رو ایجاد میکنه. تابندگی و درخشندگی که مطلق ریشه در حضرت نور روحانی داره. یعنی وقتی از نور صحبت میکنه الزاما نور فیزیکی نیست، نور مادی نیست. از دیدگاه اون ماه زیباست چون تابنده است، خورشید زیباست چون تابنده است. ببین این
چیزی که در ذاتشه.
باری کلا آفرین. یعنی میدونید نور تابندگی امر عرضی است، ولی نسبتی به اون ذات داره به تعبیر شما. در حقیقت میدونی اون انسانی که وجود باطنیش نورانی باشه رفتار ظاهریش آرامش بخشه. برگردیم بحث اولی که
داشتیم،
آره تناسب ده. و نه نسبت اون تابندگی برون و درون. ببینید این داره یه دیدگاه جدیدی رو در زیبایی مطرح میکنه که مسیحیت بعدی پیامش رو گرفت. فلذا من برخلاف کسانی که میگویند دوره دوم قرون وسطا تو فلسفه هنر چیز قابل قبولی نداره، در استتیک زیبایی شناسی حرفی برای زدن نداره، چون یه گروه اینجوری هست، یه گروه دیگه میگن که چرا داره، من تا اندک اون لابلاها بگردید یه چیز پیدا میکنید. ولی مثل افرادی مثل اومبرتو اکو که یکی از چهرهای سرشناس جهان امروزه، مثلا رساله دکتریش رو گذاشته رو همین زیبایی شناسی آکوئینی. خیلی جالب بدونید تا حالا دو سه تا کتابم در این باب نوشته که یک از کتاباش هم به فارسی ترجمه شده. خب شخصی مثل اکو که من ایشون رو یکی از واقعا روشن فکران جهان معاصر میدونم، وقتی میره روی آکوئینی، گرچه تون کتاب زیبایی در المناظر من یه نقدی علیهش دارم که چرا وقتی این موارد رو میگه به ابن هیثم ربطش نمیده و چرا او به عنوان یک محقق تحقیق نمیکنه که این مطالب از کجا آمده و همجوری چشم بسته به خود اروپا مثلا ربطش میده اینا. حالا خارج از این مسئله، شخصی وقتی مثل اکو میره سراغ این مسئله، یعنی قرون وسطای دوم و آکوئینی و قرن 13 هم حرفایی برای زدن دارن، چه در مورد زیبایی چه در مورد هنر. به یک معنا هر دو مفهوم صورت افلاطونی ارسطویی مسیحی اسلامی ازش ارائه میشه و اینا تو دوره های بعدی هنر مسیحی نقش جدی ایفا میکنه.
این نور حق نیست، این تابندگی که
بله بله بله
و این عرفان نیست.
آفرین، خیلی نکته مهمی اتفاقا بدهتی. شما میدونید که تو همین دوره است که مایستر اکارت ظهور میکنه و اکارت رو به نحوی ما بزرگترین عارف جهان مسیحی میدونیم، یعنی یه جورای محی الدین ابن عربی مسیحی هاست. اصلا مایستر یعنی همون اکبر، یعنی شیخ اکبر. و اون عرفان رو که بعد اتفاقا قدیس ترزا و اینها میان در دوره های بعدی و اینها خیلی مهمه. و حتی برخی اصلا احیای این عرفان رو به این معنای خاص باز متأثر از داد و ستد فکری اینها از طریق جنگ های صلیبی با مسلمین میدونن اینا، که در جای خودش بحثیست. ولی واقعیت قضیه این هستش که بله، همون نور حق است. یعنی شما وقتی از تابندگی و از کمال و از تناسب صحبت میکنید، اینا نسش خیلی جالبه این مسئله رو عرض کنم، نس شرط بشری، اینا نه سه تا امریست که بشر وضع بکنه و بر اشیا حمل بکنه تا اونها زیبا باشن.
بوده و هست و خواهد بود.
آفرین، جلوه های حقیقت هست. به همین دلیل میگم اینجا اندیشه نو افلاطونی رو شما میتونید رد پاشو تو آره آکوینو دیگران پیدا بکنید. چرا؟ چون یادتون هست فلوتین رو بحث، فلوتین میگفت اگر یک سیعی را شما زیبا دیدید، این زیبایی از فرم و صورت آن نیست، این زیبایی محصول اون ایده باطنی است که زیبایی آن ایده این جمال برون رو سبب شده. یعنی ببینید، یک نفر هست که از زیبایی برون سعی میکنه که مثلا به درون راه ببره. یک جا هستش که ما میگیم که در بطن زیبایی وجود داره و بخشی از این زیبایی در صورت میزنه بیرون، در فرم ظهور میکنه. شما نمیتونید بگید این زیبایی که در فرم ظهور کرده یک زیبایی به ذات مال خودشه، این نه، محصول اون ایده است. فلذا از دیدگاه فلوتین این ایده ها هستن که زیبا هستن. حالا علت زیبایی ایده ها چیه؟ چون خداییه. بیام دقیقا سراغ کلمه که شما گفتید، چون خداییه. چون میدونید ایده ها از احد، از طریق عقل و نفس ناشی میشن. اون همون اقانیم ثلاثه یادتون هست؟
بله.
اقنوم احد، اقنوم عقل، اقنوم نفس، از اونها هست که ساطع میشن. اون نیروهای مولدی هم که در بطن طبیعت بود به نوی اشاره به همین معنا بود، همه اینها جلوه های او محسوب میشن. میدونید ما دقیقا وارد حالا دوره میشیم که به نظر میرسه داره نسبت های آشکاری میان فلسفه مسیحی و هنر و معماری به وجود میاد. یعنی میدونید دیگه اینجوری نیست که مثلا کلیسا از هنر یه استفاده ابزاری برای تبلیغ بکنه، دیگه اینجوری نیست. دیگه آرام آرام هنر برای خودش زبان پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه. این هویت پیدا کردن محصول تلاعم و همنشینی با ایده های فکری، نظری، الهیاتی و فلسفی هستش. حالا الهیات و فلسفه که چون ببینید یک نکته رو من عرض میکنم، در آکوینی الهیات بر فلسفه غلبه داره. الهیاتش الهیات عقلیه ها، یعنی الهیات، ولی بر فلسفه چیزه مقدمه، یعنی اصل الهیات برای او، بعد فلسفه هستش. و الهیات یعنی علم خدا، یعنی علم الهی، یعنی علم ربانی، عارف ربانی. توی چنین طبیعتی و قلم روی شما وقتی از تابندگی حرف میزنین، از تابندگی این لامپ که الان توی این استودیو برای من و شما روشنه که حرف نمیزنید. اگر هم حرف بزنید بر اساس اندیشه بعدهای ملا صدرایی، این بر اساس قاعده تشکیل، بله این هم جدی، بله. چون ببینید حتی به همین دلیلی که زرتشتی ها خورشید رو مصداق اهورا میدونن، نه به دلیل اینکه خورشید خدای اونهاست، نه، خورشید جلوه فیزیکی نور متعالی اهوراست. چون جلوه اوست مقدسه، چون جلوه اوست محترمه، نه اینکه عیناً خود اوست. این خیلی نکته مهمه. فلذا بله، در عالم هر چه که نور هست، بنا به اون دقیقاً مثال خوبی که ملا صدا در تبیین کلی مشکک میزنه، اینا همه به نحوی جلوه های او محسوب میشه.
خب من ببخشید اینجا باید اول تلفن رو گفتم، بس که سوال خودم داشتم شکل می کردم. 235 ببخش میخود دیدم گفتم آره
این جالبه آخه
شما رو میدونن شما رو میدونن من حالا دوباره عرض میکنم 224-85 220-588-20 و شماره پیامک 3558.
حالا من نگران شدم که شما تلفن رو خوندید نکنید که میخواید برنامه رو از اول شروع کنید.
نه و حالا در مورد آکوینی اگر مطلب دیگه ای هست
من سعی میکنم دیگه اینا رو تو گوتیک بگم. یعنی در گوتیک حتما یک خدمت نرز بکنم نسبت و رابطه ایجاد میکنم بین، چون میدونید آکوینی مال قرن 12 13 1225 به دنیا میاد 1274 چقدر حیف، یعنی مثلا 50 سالش. آره دیگه آدمای خوب باید عمر بیشتری بکنن تا بتونن بیشتر به جامعه بشریت کمک بکنن، چون میدونید به ویژه بعد از 50 سالگی که حالا عقل به کمال میرسه و دیگه شخص استعداد ارائه داره، مثل مولانا، مثل حافظ، مثل بسیاری از بزرگان بشریت در همه تمدن‌ها. برحال اون مال قرن 13ه، ظهور گوتیک هم به نحوی مال قرن 13ه، من جمله آرای پانوفسکی خدمتون عرض کردم. فرضا بنا به این تلاعمه من از این بحث در مورد گوتیکه که یک حالا نقبا و کانالایی هم باز مجدد به آکوینی میزنم، فرضا بابش رو نمیبندم، اما دیگه از زاویه گوتیک به آکوینی نگاه میکنم.
بیشترین تأثیر و فلسفه هنر آکوینی بر چه هنری گذاشت؟ بر معماری گذاشت؟ بر نقاشی گذاشت؟ بر موسیقی گذاشت؟ یا بر همه اینها گذاشت؟ یا نه؟ چون من بخواستیم صحبت کنیم به وقتی
چون نه چون منو بگید ادامه رو بگید نه ادامه رو بگید شما،
چون ما در موسیقی هم داریم میبینیم اتفاق داره میفته، مسخا موسیقی کلیسا
بله.
اصلا اون فضا رو ایجاد میکنه
بله.
حالا هم میگن چون موسیقی ویژگی خاص خودش رو داره، مکان نداره مثل باقی هنرها، یعنی این عنصر درش کم هستش. ما ببینیم در موسیقی هم این اتفاق داره میفته حالا با توجه به دوره قبلش و این حس حال دیگه وجود داره، یعنی حتی این نور رو ما در چیزی بدون مکان داریم میبینیم در خود موسیقی
بدون عینیت،
بدون عینیت تناسب کمال تابعه
درست
این الان بر همه اون رو تاثیر گذاشت.
باریکلا سوال بسیار مهم و جالبی است. ببین چه مدتی اندیشه انسان امروز یه اصلی برش حاکمه، یه اصل قاهرانه و جابرانه برش حاکمه و اون اصل تفکیک. ما تو قرن بیستم برای اینکه امور رو بهتر بفهمیم تجزیه میکنیم. جهان قبل ترکیب میکرد، ما تجزیه میکنیم و تو قلم رو به تجزیه میگیم معماری، میگیم موسیقی، میگیم مثلا شعر، میگیم نقاشی، میگیم پیکره تراشی و دیگران. تو جهان گذشته که اصل بر ترکیبه و وحدته چنین تمایزی وجود نداره، فلذا موسیقی صورت آهنگین فرمهای معماری محسوب میشه و فرمهای معماری صور تجسمی آهنگهای موسیقی محسوب میشه و شعر به نحوی یک موسیقی کلامی هست، یک موسیقی که باید از همون استواری و زیبایی شناختی بهره‌مند باشه که یک بنای کلیسای معماری بهره‌منده. فلذا در قلمرو به مسیحیت یه از یک سو و این اندیشه غالب بر جهان گذشته که اصل وحدته و اصل ترکیبه تأثیر یک سویه به صورت یکسان بر همه وجود داره، به ویژه که در قلمرو مسیحیت معماری تن عیسی محسوب میشه که قرار شد بحث بکنیم و موسیقی در حقیقت صدای سوت‌های خدا هست در کوچه پس کوچه‌های بهشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحن‌ها بشنوده ایم، گرچه بر ما ریخت آب و گلشکی، یاد من آید از آنها اندکی، پس قضای عاشقان آمد سما که در او باشد خیال و اجتماع. این تفسیر مولاناست از موسیقی در مثنوی دفتر چهارم قصه ابراهیم مدهم یا حالا دفتر پنجم. ببینید موسیقی هم اینجوری بود، یعنی موسیقی تو کلیسا در حقیقت الان هم هست، گرچه اون من فکر میکنم روحانیت گذشته نباشه، موسیقی به نحوی عامل اهتزاز روح بود. تو همون کتاب هندسه خیال زیبایی من تفصیلا از تأثیرات روحانی موسیقی صحبت کردم، اتفاقا یه جلدش رو به یکی از خواننده هایی که خیلی دوستش دارم تو ایران، آقای ناظری، من دادم توی کنسرت، برنامه‌ای بود برای شمس در خوی، خدمتتون عرض کنم که موسیقی این جایگاه رو داشت، نمیدونم معماری این فضا رو داشت، شمایل هم اون ویژگی ها رو داشت و به ویژه موسیقی اهتزاز روح بود در کلیسا. فرضا من و چون همه در خدمت دین و الهیات بود، تاثیر رو یکسان.
یاد گرفتم. خوشحال شدم. آدم دلش یه چیزی که میگه چقدر درست میگه. وقتی آدم وارد کلیسا میشه معماری رو میبینه، اصلا اون ورود شروع میشه، بعد نقاشی ها رو میبینه و بعد از اون موسیقی رو که میشنوه.
آفرین. بجای بدید بین اینا باید یه وحدت ارگانیک وجود داشته باشه. موسیقی نباید خلاف اون فرم عمل بکنه و اون فرم نباید خلاف موسیقی عمل بکنه و شمایل پاهنج. این مهمه. کلیسا در دوره سعی کرد به این وحدت برسه و من نقش آکوینی رو برمیخواستم.
من همین میخواستم
بیارم. بله.
من اینجا میفهمیم که
بله. آکوینی میشه. چون میدونید آکوینی برخلاف آگوستین رو زیبایی تاکید کرد. آگوستین درگیری های خاص خودش رو داشت و خدمتون عرض بکنم به حال دوره بود که مسیحیت داشت شکل میگرفت. ولی آکوینی داره 1250 سال بعد از میلاد مسیح، 12.5 قرن بعد از میلاد مسیحه که داره حرف میزنه. فلذا او رو امر بی زیبایی تاکید کرد و این برده ها بله این تاثیر رو گذاشت.
اگر از بودید من بعضی از پیامک ها رو بخونم.
شما چه بدید؟ شما اون اول برنامه از لباس من گفتید این تیپ خواست از استودیو دارید، از چیز دارید میاید؟ از
آقا پیامک ها دارید حروف عوض گوشی با قلوم حروف. استاد بلخاری، نور در ذات خود ماده است و چون ماده نیست، چرا که نور دارای زمان اکران است. نفهمیدم
چی؟ چون من نمیخونم، شما دارید میخونم.
آره
من منظور اکرانه نیست، اکران چون ببین خیلی جالبه، اکران چون اکران یعنی بیچاره. یعنی میدونی این کلمه کاملا فارسیه، اوستایی است و پهلوی. ببین جاویدتی تو زبان پهلوی و اوستایی، حالا از آقای جنیدی بود بیشتر، جناب دکتر جنیدی تبوس. ببین ما یه ای نفی داریم، خب یعنی وقتی شما ا رو ابتدای کلمه بیاری اونو منفی میکنید. مثلا مرداد، شما اینو نفی میکنید امرداد. اما اتفاقا میدونید که قبلا هم بارها گفتم من این ماه مرداد در اصل اسمش چیه؟ امرداد. چون مرداد یعنی مردگی، یعنی مرگ. امرداد یعنی جاودانگی، یعنی نفی اون مردگی. این اگر منظور اونه اکرانه، منظور بیکرانه. خب حالا سوال چی بود؟
بعد ایشون پرسیدن که نور در ذات خود ماده است و چون ماده نیست چرا که نور دارای زمان اکرانه است.
ببینید همینه دیگه،
همینه. بله
احتمالا پس اسمشون رو ننوشتن.
آقای مرزا زربانی،
زربانی جالبه. یادتون هستید دو سه جهت تو زروانیزم بحث
کردیم،
بحثای مانی اینا. ببینید جامد، حالا من چیزی رو که برداشت کردم عرض می‌کنم، من تو مهم‌تر یه نکته اساسی بگم. ما تو قلم رو به عرفان، به این تمایز جدی ماده و معنا معتقد نیستیم، حتی تو حکمت متعالی ملا صدرا. خب یعنی ما نمیگیم مثلا این مسئله کاملا مادی است، اون مسئله کاملا معنوی است. ما ماده رو اتفاقا بر اساس اون سلسله مراتبی که شیخ اشراق مطرح میکنه و عرفا و حکمای ما مطرح میکنن، آخرین مرحله باطن میدونیم، نه نقطه مقابل باطن. این اشتباه رایجی است که متاسفانه وجود داره. ماده نقطه مقابل معنا نیست، پایین ترین سطح معناست، یعنی از جنس معناست، من تو پایین ترین سطحش هست. فلذا تو این قلم رو تمیه در حقیقت تفکیک نور مادی از نور معنوی به سادگی ممکن نیست. این نور مادی هم جلوه از جلوات اون نور معنوی محسوب میشه.
سلام، خسته نباشید. آنچه که امروز در مورد هنر از دیدگاه آکوینی بحث کردی، هنر به معنای خاص است یا عام؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
نه دیگه، خیلی جالب. نه حالا هنر خاص و عام که نمیدونم در تعریف ذهنیشون به چه معناست، ولی واقعیت قضیه اینه که نه، هنر فعلا به همون چیزی که ما ازش میفهمیم، یعنی همون موسیقی، یعنی همون معماری، شعر، شمایل، نقاشی، پیکره و مواردی از این قبیل. گرچه که تو این فضای عرفانی یک سری هنرهای مطرح میشه، مثلا هنر خوب فکر کردن، هنر خوب زیستن، اینها هم وجود داره که به نحوی با اون کمال هم اتفاقا مرتبط هست. و اون فضائل چهارگانه که یادتون هست هفته گذشته گفتن، اینا همه باز در صدور اون نظریه تأثیر داره.
با سلام، در فلسفه اسلامی نیز نور محمدی و نور پیامبر پیامبر حقیقی داریم؟ لطفا ذکر شود. نور پیامبر حقیقی داریم؟ من نمیفهمم. این دفعه سلسله نور محمدی داریم، نور پیامبر حقیقی داریم.
من نمیدونم منظورشون چی هست. چون
ببخشید من پیامکار اینجوری میخونم، چون در اول این خطاش خیلی بده، بعد این دستگاهی که پیامکار میاره بعد بدیم این بعد بدیم اون بعد جاشو.
پیامکار فارسی میاد یا انگلیسی؟
فارسی میاد. بعد جاشو
بعد انگلیسی که نمیشه گفت دیگه، فینگلیش در حقیقت.
یعنی
با نگاه اونا رو نمیخونن اصلا، میاد براتون.
بله فارسی ما داریم حرف میزنیم.
آها بله، فارسی رو پاس میدم.
نمیخونم.
بله من حالا چیزی که برداشت کردم، ببینید از دیدگاه حکما و عرفای مسلمان مثل مثلا ابن عربی، بعد افرادی مثل شبستری که جز ذرات شارحان ابن عربی محسوب میشن و اینها، ما در حقیقت بست عالم رو به واسطه نور محمدیه داریم. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. بست عالم رو به واسطه حضور نور محمدیه داریم، چون حدیث داریم اول ما خلق الله نوری. احتمالا هم در ذهن این شنونده محترم این معنا بوده که اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. و بعد اول ما خلق الله العقل، که برخی عرفا و حکمای ما بین این عقل با نور محمدیه نسبت ایجاد کردن و در حقیقت از جمله جلوات نور محمدیه رو اون عقل میدونن. به این معنا بله، در عرفان اسلامی بست عالم به واسطه نور محمدیه است، چون لولاک لما خلقت الافلاک. این هم در حقیقت حدیث مؤیدش.
و پیامک دیگه این هستش که با تشکر از استاد بخاری، من از این برنامه بسیار لذت میبرم. معرفی منابع خواستن، منابع رو معرفی بفرمایید. در مورد صحبتایی که در مورد آکوینی داشتید اگر مطلبی هست.
ببینید آکوینی الان ما خدمتتون عرض بکنم، اندیشه های پراکنده در مورد او زیاد داری. مثلا کاپلستون در موردش بحث کرده، تو دو سه تا کتاب خیلی خوب، خیلی خوبی که فرهنگستان هنر در گذشته منتشر کرد، مثل دانشنامه زیبایی شناسی، بحثای خیلی خوبی ما در مورد ایشون داریم. و همچنین مثلا در تاریخ فلسفه غرب راسل بحثی وجود داره. ولی یه نکته خیلی جالب رو خدمتتون عرض بکنم، من هفته آینده رساله دکتری رو باید داوری بکنم که اتفاقا نویسندش از دانشجویان قبلی خود من هم بوده و ایشون کل رسالش در مورد آکوینیه. و خیلی هم خوب نوشته، خیلی هم خوب زحمت کشیده و امیدوارم که در آینده به عنوان یه مرجع خوب در مورد آشنایی با آکوینی این انشالله منتشر بشه. این البته آن کتاب اومبرتو اکو، کتاب های اکو، دو تا از کتاب های اکو که توی این رقم رو به فارسی ترجمه شده رو من پیشنهاد میکنم. اونا به ویژه آهان دو تا من خوب شدین یادم اومد، به ویژه مال اکو منابع خیلی خوبی برای نشته هست.
سپاسگزارم از شما. زمان
درست یه نوستی دیگه و آراء کوماراسوامی. کوماراسوامی یه کتاب خیلی خوب داره به اسم فلسفه هنر مسیحی و شرقی، خیلی خوب. اونجا رو آکوینی بحثای بسیار جدی داره و از جمله طرفدارای آکوینی. کتابای کوماراسوامی من جمله این کتابم جزء منابع خوب محسوب میشه.
خیلی ممنون، لطف کردید.